بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ذقنی حلاوت المغفره و جعلنی طلیق عفوک و عتیق رحمتک و اکتب لی امانا من سخطک. توفیقیست بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام بهره‌مند بودیم از مجموعه صحیفه کامله سجادیه و دعای 16 از این صحیفه معرفت رو خدمت دوستان بازگو می کردم و گمان می کنم که انشاءالله امشب بخش انتهایی این دعا شریف را خدمت بزرگواران مطرح خواهیم کرد. امام در قسمت که یه مجموعه از اصول صلاح و فلاح را و به تعبیری که اشاره می کردم نقشه راه سعادت رو ترسیم فرموده بودند، بعد از آن که فرمودن خداوند تا پروردگارا مرا از معاصی بر حذر دار، ابتداعا من رو موفق به طاعت خودت بگردان، روزی من رو انابه بر روی گردانی شایسته به حضرت خود کن، وجود من رو تطهیر کن به آب توبه، تقویت کن من رو به عصمت و مسئولیت در قبال اشتباه و خطا، و من رو به صلاح و صلاحیت برسان با عافیت در جان و وجود و در کنار اون عافیت جسم. جمله ای رو که بازگو می فرمایند در ادامه این سیری که دیگه من چون توضیح کامل و ارتباط این جملات رو گفته بودم در حد ترجمان کلام گذر کردیم، فرمود و اذقنی حلاوت المغفره. خب دیگه در انتظار اون هستیم بعد از این مراحلی که طی شده است شامه انسان مغفرت خداوند رو استشمام کند. امام فرمود خدا بچشان به من حلاوت مغفرت را. امام نمی فهمد منو مشمول مغفرت کن، می گوید به من شیرینی مغفرت را، حلاوت مغفرت را بچشان. تعبیر بسیار دلنشین و جان افزانیست. گویا امام حلاوت مغفرت رو قرار میدهن در قبال مرارت هایی که تا قبل از شمول مغفرت انسان دارد. حلاوت شیرینیست و مرارت تلخیست. تلخی هایی که قبل از مغفرت است. من واژه رو بگم خدمت عزیزان. این واژه آشنایی که دوستان از آن یاد می کنید و دلبسته این واژه هستیم، یعنی اونها که دل به مغفرت خداوند دادن درک میکنن اهل معنا کلمه مغفرت از غفر به معنای پوشاندن است. گاهی اشاره میکردیم در تفسیر مغفر به کلاه خود نظامی میگن که روی سر رو میپوشانند، میگن مغفر ستر میکنند. به همین خاطر مغفرت و غفران یعنی ستر، یعنی پوشش، پوشش الهی، پوشش خداوندی را از آن تعبیر به مغفرت می کنیم. هنگامی که انسان زیر چتر حمایت و پوشش خداوند می آید مغفور است، مشمول غفران شده است. بس دقت بفرمایید، این که گاه ممکن است در ذهن بعضی از انسان ها مغفرت با گناه پیوند دارد، یعنی گمان می کنن که حتی خود واژه استغفار استغفر الله ربی و توب الیه، گمان میکنن که استغفار یعنی به نوعی بخشش در قبال گناهان. اشتباه است. کلمه استغفار به معنای بخشش نیست، طلب غفران است. غفران چیست؟ زیر چتر حمایت خداوند آمدن. معنی زیر چتر حمایت خدا آمدن این است عزیزان، که هنگامی که آدمی زیر پوشش حضرت اله قرار میگیرد، حالا بستگی دارد که چه کاستی در وجود اوست. کاستی ها به حمایت و پوشش خداوندی جبران میشه. حالا ممکن است کسی کاستی که دارد، نقصانی که دارد، از معصیت سرزده باشد، یعنی به دلیل ارتکاب معاصی که شده است یا کاستی هایی در وجود اومده است. اینجا هنگامی که انسان طلب غفران می کند، یه ثمره غفران این میشه که این نقائصی که در جان و وجود انسان پدید آمده است به برکت غفران الهی برداشته می شود. اما گاه ممکنه نه، اون کاستی هایی که انسان حس می کند نه به خاطر معصیت و اثر گناه است، بلکه ممکنه این ترک اولا باشد، بلکه یه اولویتی رو رعایت نکرده است، نه اینکه عصیان و گناهی کرده است. اینجا هم استغفار میکند انسان به این جهت که خدایا این کاستی رو در وجود من پروردگارا جبران کن و زیر پوشش خود قرار بده. گاهی فراتر از این است، معرفت انسان به جایی میرسد که احساس میکند که همین که مستقیما مشغول به بارگاه الهی نباشد، به اموراتی که وظیفه است در زندگی دنیا بپردازد، این رو هم نقصان میداند، خوردن رو هم نقصان میداند، خفتن و خسبیدن رو هم نقصان میداند. اگر استغفار میگوید برای تمام اون مسائلی است که این چنینی انجام میده در زندگی. باز هم بریم بالاتر، گاه کار انسانها و بندگان خدا به جایی میرسد عزیزان که نقصان رو در وجود خودشون به دلیل بشر بودن حس میکنن، یعنی فقر بشری، فقر امکانی، نقصان ممکن الوجود بودن، تمام این رو در وجود خودشون احساس میکنند این رو، و هستی اینها میشه خلاصه در استغفار. اصلا کار به اونجا میکشد که اگر شما میبینید و استغفر لذنبک، خداوند به پیامبر میفرماید و دستور استغفار میده و استغفره انه کان توابا، میبینید این استغفار، دستور استغفار یا و نیل استغفر الله فی کل یوم سبعین مره، وجود نازنین نبی مکرم میفرماید من الزامن 70 بار در روز استغفار میگویم، اوج من اون نهایت عرفان رو میرساند. که قصه این است، اولیاء خدا از وجود خودشون در قبال وجود حضرت باری تعالی، هنگامی که سطوت وجود الهی پرتو جلال و جمال اسماء و صفات خداوندی رو درک میکنن و حس میکنن و کاستی های بشری و نقصان وجودی انسانی رو که خلق الانسان و ضعیفا متوجه میشن، تمام وجود اینها لبالب استغفار میشه و از خداوند طلب میکنن که زیر چتر حمایت و پوشش او باشن که پروردگارا و حل یرحم الفقیر الا الغنی، الهی انت الغنی و انا الفقیر، و حل یرحم الفقیر الا الغنی. منطقشون این میشه که خدایا تو سراسر غنا و من سراسر فقرم و این تو هستی که وجود من را از این نیستی به هستی میرسانی. استغفارشون از این بوده است. پس مفهوم استغفار خیلی فراتر از آنی است که ما پیوند بدیم این معنا را به گناه. حالا با این معنا مطلب رو بررسی کنیم. فرمود خدایا وعرقنی، من این جمله رو بگم بعد این تکمیل میشه سخن، فرمود بچشان به من. اذاق ذوق به معنای چشیدن است. ما اذاقه ای داریم و اکلی داریم، ذوق داریم و اکل داریم. خوردن و چشیدن با هم یک مفهوم نیست. گاه شما یه چیزی رو کامل میخورید، یعنی این مایه رو، این نوشیدنی رو تا انتها نوش جان میکنید، چرب میکنید. گاه این رو لب میزنید، مزمزه میکنید به پارسی. اونجا که میخورید چرب است و اکل است. اما وقتی مزمزه میکنید میشه چی؟ میشه چشیدن. ذوق یعنی حداقل ارتباط رو ذوق میگیم، چشیدن میگوییم. گاهی مثال میزنیم، بالاخره این ماه مبارک رمضان و این بانوان بزرگوار و مهمان هم دارن، زبان روزه هم هستن و چاره‌ای ندارن که بدونن این آششون شور است یا شور نیست، آیا این خورششون چنین است یا اون چنان نیست. اما خب به حمد الله مسلطند اینها، این قاشق رو درون دهان میارن، مزمزه میکنن، طعم رو میچشن، بعد دهان رو تخلیه میکنن، هیچ مشکلی هم به روزشون پیش نمیاد. میگن ما نخوردیم که، ما بلع نکردیم، فرو که ندادیم، این در فضای دهان بود. درستن میگن از جهت فقهی مشکلی پیش نمیاد. این ذوق طعم چشی، مزه چشیست این کار. کنایه از چیه این حالت ذوق عزیزان؟ یعنی حداقل ارتباط، حداقل ارتباط رو میگن ذوق. گاهی در باب عذاب حضرت باری تعالی اون دشواری ها و عقوبت الهی وقتی مطرح میشه، ولئن مستهم نفحتون من عذاب ربک، مس یعنی حداقل ایجاد تماس، مسسه اون حداقل ایجاد تماس رو میگن. اگر مختصر تماسی عقوبت الهی با وجود اینها پیدا کند ویرانشون میکند، حداقل تماس. در باب رحمت، حداقل رحمت الهی است که انسان رو آبادان میکنه عزیزان. یعنی بچشیم ما فقط غفران خدا را کافی است. اون چنان مستوای گسترده غفران الهی دارد که اگر نصیب ما یک مزه چشی غفران و رحمت خدا باشد، تا ابدیت ابد آبادمون میکند. نشان میدهد اون وسعت و پهنای غفران و مغفرت الهی را. لذا تعبیر امام این بود و عوقنی، خدایا بچشان به من. اما حلاوت، این حلاوت مغفرت با این دو واژه‌ای که توضیح دادم حلاوت بیشتری پیدا می‌کنند. همونطور که هستم حضرت شیرینی مغفرت تعبیر می‌کنند. یعنی هیچی در کام انسان از غفران الهی شیرین‌تر نیست. تمام تلخی‌ها با غفران خداوندی وزیر پوشش حضرت حق آمدن جبران میشه. تمام تلخی‌های جدایی، تمام تلخی‌های مرارت دنیا، رنج‌ها، مشقت‌ها، رنج از اسیان، رنج از خروج از طاعت، تمام این تلخی هایی که در وجود انسان هست، آنچه این تلخی ها را به شیرینی بدل می کند چیزی نیست و قول رب اغفر ورحم و انت خیر الراحمین. خداوند وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی می فرماد پیامبر بگو و قول رب بغفر و رحم و انت خیر الراحمین. تو طلب کن این غفران رو، همه چیز تو این غفران میاد، شیرینی ها. فرمود و اذقنی حلاوت المغفره و جعلنی طلیق عفوک، و خدایا من را قرار بده طلیق عفو خودت را. کلمه طلیق از ماده طلق میاد. طلق یعنی گره را باز کردن و رها کردن. از همان مادی میاد که طلاق میاد. طلاق را چرا طلاق میگویند؟ ازدواج از آن تعبیر به عقدت النکاح میشه. حتی تعظم و عقدت النکاح. عقدت النکاح، عقده یعنی گره. با ازدواج یه زن و مرد سرنوشتشون، شب روزشون، زندگیشون، سعادتشون، حتی بگویید آخرتشون به هم گره میخورد. یعنی ازدواج یه مقوله ایست که آخرت انسان رو هم تا ابدیت تحت شعاع قرار میدهد. وقتی که وجود نازنین رسول خدا فردا روز زفاف امیر المؤمنین، حالا گذشته بود، اومدن از صدیقه طاهره سوال کردن، فرمودن که دخترم همسرت رو چگونه یافتی؟ فرمود نعم المعین و علی التقوا، بهترین یار به تقوا. فرمودن علی جان همسرت رو چگونه یافتی؟ فرمود بهترین یار و معین در وادی تقوا. خب زوجیت این کارها رو میتواند بکند. آینده انسان رو و قیامت انسان رو تحت شعاع قرار میده. گره میخورد وجود انسان ها با ازدواج با هم. لذا میگیم عقده، عقده تون نکاح. حالا اگر این عقده و گره رو باز کنید میشه طلق. بعد از آن تعبیر میکنیم به طلاق. طلاق یعنی این گره پیوند را باز کردن. به همین خاطر در ترجمان صیغه طلاق وقتی میخوان صیغه طلاق اجرا کنن، احتیاط فقهی میکنن، بزرگان فارسیش هم میگن، بعد صیغه طلاق را میخوانن، میگن زوجه موکله من، زوجه موکله من راها یله سر خود است. طلاق میشه این معناش به فارسی. رها، یله، سر خود است. یعنی اون گره چی شد؟ باز تمام تعهدات از میان برداشته شد، دیگه هیچ تعهدی به هم ندارن، تموم شد. تلق، گفتم که معنا رو خوب متوجه بشیم. و جعلنی، خدا یا قرار بده من را تلیق، تلق عفت، یعنی خدا یا به سبب عفت من را از بندها و گره هایی که بر دست و پا دارم رها کن و این بندها را از دست و پای من رها کن. حالا این چه بندی است که دست و پای انسان رو می‌بندد و نیاز به تلقه؟ خوب دقت بفرمایید، اصلا کلمه تلیق دقیقاً نقطه مقابلش در کلام عرب اسیره. اسر یعنی بستن، بندی. به فارسی به اسیر میگیم چی؟ در پارسی اصیل سره میگوییم بندی. به زندانی میگفتن بندی در گذشته، یعنی بند خورده است او. کلمه اسیر نقطه مقابلش میشه تلیق. عصر یعنی بستن. پروردگارا تو من را رها کن، اسارت من رو با عفو خودت بدل به تلق و رهایی کن و این دست و پای من رو، وجود من رو باز کن. خب چه چیز با عفو خدا باز میشه عزیزان در وجود ما؟ مثلا این عصر و اسارت چیز در وجود ما؟ دقت بفرمایید، قرآن عجب راهنمایی میکند و امام چه وامی میگیرد از این مفاهیم زیبای الهی و در این قالب دعا این حقایق ناب به حکیمانه رو ریخته است. کل نفس به ما کسبت رهینه، تمام انسانها رهین ما کسبشونن. رهن در خود لغت یعنی حبس. شما وقتی رهنی انجام میدید، همین اصطلاحی که بالاخره داریم، مفهوم رهن چیه در اسلام؟ یعنی شما میخواید از یک کسی مبلغی رو دریافت کنید، میگه آقا باید یه مال رهانه‌ای بگذارید تا من اعتماد کنم. میگید ماشین ما خدمت حضرت عالی، این مبلغ رو میگیرم سر موعد براتون میارم. به این مال یعنی به این ماشین میگن مال رهانه. این عمل میشه رهن، راهن، مرتهن، مال رهانه، اون فک رهن در پایان. چهار تا رکن داره این. این ماشین چی میشه الان وقتی شد مال رهانه؟ میشه حبس. یعنی نه رهن دهنده نه رهن گیرنده حق استفاده از این وسیله نقلیه رو هیچ کدومشون ندارن شرعا. الراهن والمرتهن کلاهما ممنوعان عن التصرف، هر دوشون حق تصرف ندارن. رهن یعنی حبس، هر مالی که رهن میشه حبس میشه. کل نفسن، تمام جانها و نفوس انسانها به سبب اعمالشون رهینه، رهن میشه، حبس میشه. نیاز به این دارن که چکار کنن؟ این رهن رو فک کنن، باید فک رهنش کنن. و این فک رهن دست نمیدهد مگر به عفو خدا رهن. اگر عفو الهی نباشه، شاید ما توان فک رهن وجودمون رو و جانمون رو به سبب اعمالمون نداریم. خیلی مبلغ بالایی باید بدیم تا بتونیم فک کنیم، از حبس بیرون بیاریم، زنجیر رو باز کنیم، بند رو بکشاییم. باز من میخوام ظرافت رو بیشتر خدمت دوستان منتقل کنم. ببینید امام از چه کلمه ای استفاده میکنند. وجعلنید حلیق عفک. کلمه عف رو هم دفتر تفسیر بارها گفتیم. شما به سوال کنین از جماعت، بگید از مردم سوال میکنین عف یعنی چه؟ باز ممکنه شما بگن بخشش، مثلا غفران، همین معنی اینطوری بگن مثلا. نه، این نیست. کلمه عف محو اثر. وقتی اثر و پیامد یک چیزی رو بر میدارید تمام میشه، میشه عف. نقطه مقابل عف در قرآن چیست؟ در لغت عرب چیست؟ قصاص. قصاص یعنی پی چیزی را، جرمی را و مسئله ای را گرفتن. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. شما در قصاص و در پیگیری این جرم و جنایتی که دست داده است پیگیری کنید، به ثمر برسانید، به مجازات برسانید متهم و مجرم رو، حق شماست و چنین و چنان. قصاص یعنی پی جرمی رو تا پایان گرفتن. عف یعنی منع پیگرد قانونی. اگر دستور من اپیگرد صادر شد یعنی عف. توجه می‌فرمایید؟ خدایا من می‌دانم اعمالی که من انجام دادم اگر پیگیری بشه نتیجه این اعمال و پیگیری این اعمال بندی است که به دست و پای من آمده است. اگر تو دستور من اپیگرد بدی، این دست و پای من آزاد میشه، بند از جان من برداشته میشه و اون رهن فک میشه. ببینید چه مضمون زیبایی رو امام دارن، چقدر لطیف این حقایق رو در لابلای سخن پاکیزه و زیبای خودشون مطرح میکنن. پروردگارا و جعلنی طلیق عفوک و عتیق رحمتک، و خدایا من را عتیق رحمت خود قرار بده. باز کلمه عتیق از ماده عتق میاد، نقطه مقابل رق. همینجا یه بار دیگه توضیح دادم خدمت دوستان، رق یعنی آزادی، حریت، عتق یعنی بردگی، بندگی. رق بردگی و بندگی است، عتق آزادی و حریت است، رقیق یعنی برده، عتیق یعنی حر و آزاده. توجه فرمودید؟ و جعلنی گویا و عتیق رحمتک، خدایا من را به سبب رحمتت آزاده کن، حر کن، من برده نباشم، من بنده نباشم برای دیگران. به سبب رحمت تو من طعم زیبای آزادگی رو بچشم. پرورد کنم. استعدار دارید که ما یا انسان به جایی میرسد که عزیزان طعم شیرین و دلنگیز عبودیت و بندگی خداوند را میچشد، یا تردیدی نفرمایید، عبد و بنده چیزهای دیگری است. مفهوم حقیقی عبودیت یعنی این که انسان وجودش محو، متحیر و وابسته و تسلیم محض خداوند میشه و دیگه تمام وجودش وابسته به حضرت اوست. اگر این دست داد، انسان آزاد میشه از هر چیزی ماورای الهی، میشه همون که بار دیگر آمدم دیوانوار، رو رو ای جان زود زنجیری بیار، غیر از آن زنجیر زلف دلبرم، گر دو صد زنجیر آوری میدرم. این میشه عبدالله که هیچ زنجیری به دست و پای او نیست مگر طوق طاعت اله، از همه چیز رها و آزاد. اگر انسان طعم عبودیت خدا رو نچشد و عبدالله نشه عزیزان، میشه عبدالنفس، عبدالهوا، عبدالدنیا، عبدالمال، عبدالشهوه، عبدالبد، عبدالدینار، عبدالدرهم و تمام اون چیزی که میبینیم و تمام اون چیزی که ممکنه بشریت گرفتار اون میشه عزیزان. انسان میشه عبد، دست و پا بسته، حریت و آزادیش گرفته میشه در قبال این مفاهیم. یا انسان بندگی خدا دارد، عبدالله میشود، یا اگر گریخت از عبداللهی، بارکش قول بیابان شود. بدونید اسارت میاد جور دیگه به انسان، عبد دیگران میشه و برده دیگران میشه. میشه عبد الطاغوت، عبد الجبد، میشه همون مفاهیمی که میبینیم در احادیث معصومین بازگو میکنن و یافت میشود در میان انسان ها مصادیق اون فراوان. امام فرمود و خدایا من را آزاده کن و من را از بردگی و بندگی دیگران به در آورد. از همه اینها که عرض کردم، به بردگی خودت، به بندگی خودت که به سبب رحمتت میشه. اگه من متصل به رحمت تو باشم آزاد میشم. ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد، من میشم سرو آزاد، از تمام این تعلق ها و از تمام این وابستگی ها آزاد میشم و آزادگی رو میچشم و درک میکنم این معنا رو. پس ببینیم این دو جمله پشت سر هم مجدد نگاه بکنیم. فرمود و جعلنی طلیق عفوک، خدایا من را از اسارت به در آور و دست و پای من را آزاد کن، دست و پای نفس من رو با عفوت. و خدایا من را از بردگی به حریت و آزادگی برسان با رحمته. تفاوت این دو جمله چیه؟ اولی که میفهمد طلیق، خب ممکنه کسی دست و پاش بسته باشه، اسارتهایی داشته باشه، اما حر باشه، برده نباشه. اما اگر کسی برده شد دیگه کارش زارتر از این میشه. یعنی مرحله اول یه مقداری سبکتر از مرحله دوم. در مرحله دوم امام اوج کار رو مطرح میکنن. به همین خاطر برای اولی عفو رو میگن، برای دومی رحمت رو میفرمایند. و جعلنی طلیق عفوک و عتیق رحمتک، اگر انسان متصل شد به رحمت الهی تمام است. یعنی قرآن با تمام وزانتش 6236 آیه ای که میگید لقد تجلى الله لخلقه فی کلامه، خدا 6236 تجلی کرده در این کلام. هر آیه قرآن یک تجلی الهی است. از اون تجلی هایی که وقتی یکی از این تجلی ها به طور تابید و از تجلى ربک للجبل فجعله دکا دکا و خر موسی صعقا، یک تجلی خدا به طور کرد، طور تک تک شد و موسی مدهوش افتاد و جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی صعقا. یه تجلی اونجاست، 6236 تجلی خدا در این کلام می کنند. اما تمام اینها مظهر چیه؟ از کجا نشأت میگیره؟ از رحمت الهی که الرحمن علم القرآن. تمام اینها شؤونات رحمت خداست، این تجلیات همش مصادیق رحمت. اگر کسی به این رحمت متصل شد میشه عتیق، میشه رها، آزاده، حر، از بردگی و بندگی به در میاد به برکت رحمت خداوند. فرمود و عتیق رحمتک و کتب لی امانا من سخطک، خدایا بنویس، ثابت کن بر من، مقرر کن بر من امان نامه از سخط و غضب و ناخرسندی و نارضایی خودت رو. استعذار دارید، امان و امنیت یه مقوله است که صرفا فقط در وجود از ناحیه خداوند می آید لاغیر. همون گمشده‌ای که بشریت الان دنبالشه، میگن امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت خانوادگی، همونی که بحث امنیت و بالاخره اون سکیوریتی و اون بحث سنگینی که تو دنیا وجود دارد، ریشه امن و امان از خداوند است. شما نام شریف حضرت باری تعالی را به این نام میشناسید و بارها میخوانید و تمنا میکنید، السلام مؤمن المهیمن. خداوند مؤمن است. مؤمن یعنی چی؟ یعنی امان آفرین، امانده، امان بخش. امنیت و امان از خدا می آید. حالا ما دو تا امنیت خدا ما می ده، یه امنیت تکوینی است، یه امنیت تشریعی است. امنیت تکوینی یعنی این که الان بنده و جناب عالی در این شب 25 ماه محرم الحرام در مصادف با یادمان شهادت وجود مبارک سید و ساجدین در این شب شهادت نشستیم در محضر صحیفه نورانی سجادیه و داریم این مباحث امام رو در جوار آستان ملک پاسبان حضرت علی ابن موسی رضا داریم میگیم، با هم همفکری میکنیم، لذت میبریم، استفاده میکنیم. اما این شهر و دیار و این مملکت و این کره زمین این فرصت رو ما داده است که ما با امنیت بنشینیم و سخن بگوییم. و حالی که این زمین در منظومه شمسی، در کهکشان راه شیری، در خوشه، در چی، به سوی نگاه وگا نصر با چه سرعتی، با چه حرکتی در شتاب حرکت، جز ذرات این وجود در حرکت، اما با امنیت و آرامش نشستیم داریم کار خودمون انجام. افا امن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتن و هم نائمون. کی اعتماد داره که صبح سرش رو بلند کند در این شهر بعد ببیند نگن طوفان فلان آمده است، سونامی چی آمده است، زلزله با چند ریشتر آمده است؟ کی امنیت داره این رو؟ کی میتونه این امنیت رو به ما بده؟ که بگه من تأمین میکنم برای شما که زمین نلرزد دیگه، این شهر زلزله نیاد. امنیت تکوینی یعنی میبینید 10 دقیقه یه رو نمیدارم نیم ساعت میبارد بعد چیمشه چه اتفاقاتی میفته. امنیت تکوینی یعنی طبیعی عالم به دست خداوند مؤمن است. خداوند این امنیت رو به انسان ها میدهد. امنیت دوم الهی امنیت تشریعی است. خداوند امان میده به انسان ها به امنیت تشریعی. یعنی اگر قوانین الهی آنچه شریعت گفته است در جامعه اجرا بشه، نتیجه و خروجش میدونین چی میشه؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میشه آیه 54 سوره مبارکه نور. امنیت فلا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. امنیت، حقیقت امنیت از پیاده شدن تعالیم شریعت میاد. اگر آیین الهی پیاده بشه در جامعه امنیت میاد. اصلا اینو بارها گفتم، وقتی سوال کرد از وجود مبارک امام معصوم که ابن رسول الله، لمن سمی المؤمن و مؤمنا، اصلا چرا به مؤمن مؤمن میگن؟ این کلمه از کجا اومده؟ حضرت فرمودن چون مؤمن کسیه که مردم وقتی میبینن او را، شخصیت او را، فکر او را و رفتار او، در تجارت با او نهایت امنیت، تمام اموالشون هم حاضرن بدن، در ازدواج با او ناموسشون رو با تمام امنیت خاطر میسپارن به دست او و هیچ دغدغه‌ای ندارن، همه چیز رو کاملا با نهایت آرامش با او بده بستان میکنن. این میشه مؤمن. مؤمن کسی است که دیگران از وجود او احساس امنیت در همه ابعاد میکنن به دلیل تعالیم ایمانی که داره پیاده میکنه. اگر آیین الهی پیاده بشه، امنیت نتیجه اون خواهد بود، میشه امنیت تشریعی، اون امنیت تکوینی. وجود اون بارا که امام فرمود وکتب لی امانن، خدای من امنیت از تو میخوام، بخصوص امنیت از سخت و غضب تو. سخت و غضب خداوند از چی برمیخیزد؟ غضب الله علیهم کجا میشه؟ مغضوبون علیهم کیند؟ از رفتار انسان ها برمیخیزد، از ظلمه های برخواسته از وجود انسان ها برمیخیزد، از فجورهای برخواسته از وجود انسان ها برمیخیزد. خدایا من از تو طلب میکنم که به گونه ای من رو هدایت کن، به گونه ای من رو تربیت کن، به گونه ای حمایت کن که سر نزنه از من رفتاری که موجب سخت تو باشد و نارضایی تو باشد، که کاملا در امان تو به سر ببرم و اینو بر من ثابت کن و این توفیق رو به من بده. وکتب لی امانن من سخته. خب تا اینجا گفتیم، این فقره که الان میخونم و این جمله که میخونم جنسش فرق میکنه با این مطالبی که گفته شد. و بشرنی به ذالک فی العاجل دون العاجل، و خدایا من از تو اینها رو خواستم، آزادی رو خواستم، طلیق باشم، از تو خواستم که پروردگارا من را عتیق بکنی، حلاوت مغفرت بدی، و از تو خواستم که، طلب کردم که امان نامه من رو خودت بر من بیفزایی و تاییدش بکنی، اما خدایا اینها رو گفتم، من از تو چیزی میخوام در پایان اینها، و اون این که و بشرنی به ذالک، خدایا من از تو خبر خوش میخوام، از تو خوش خبری میخوام، از تو میخوام شادانم کنی، از تو میخوام که بشارت قبول این موارد پیشین رو به من بدی و برسانی. خیلی امام زیبا میفرماد و بشرنی به ذالک، به اینهایی که گفتم، به این که در امان تو هستم، به این که تلقم، به این که عرض به خدمتون اتقم، و به ذالک اونم که فل عاجل دون العاجل. فل عاجل باعین یعنی چی؟ یعنی فوری، یعنی نقد. عاجل با الف همزه یعنی چی؟ یعنی مدت. پس در حقیقت ما میفهمن از اسامی دنیا و آخرت، دنیا رو میگیم عاجل، آخرت رو میگیم الحیات العاجل، میشه زندگی دنیا، و الحیات العاجل با الف همزه میشه لذا در سوره مبارکه اسراء خون من کان یرید العاجله، هر کسی عاجله را میخواهد، یعنی دنیا رو میخواهد، عجل نانهو، میدیم بهش، مشکلی نیست، تلاش اقتصادی بکنیم میدیم بهش. اما اگر کسی عاجله را میخواهد نه عاجله را باعیم، خب اون فرق میکنه، میشه حیات آخرت. امام میفهمه خدا بشرنی به ذالک، بشارت بده به من، به من بشارت بده بر این چیزها، اونم فل عاجل، من تو همین دنیا میخوام این بشارت رو، دون العاجل، نه در قیامت به من بدی، بشارت رو الان به من بده تا من با آسود بالی و آسود خاطری در سیر خودم ادامه بدم تا مرگ و پس از آن. اونم بشرا اعرفها، بشارتی که من بفهمم. گاهی دوستان میگن دلمون میخواد بدونیم خدا ما را آمرزیده است، دلمون میخواد که بدونیم در پیشگاه خداوند چه جایگاهی داریم. گاهی دل انسان میاد این ببینید، امام داره همینو میفهمن. بشرا اعرفها، یه بشارتی که من بفهممش، بشناسمش، درکش کنم. بشرا اعرف و عرفنی فیها علامتا اتبینها، و به من نشان بده یه نشانه ای و علامتی که من بتونم این علامت رو تبیین کنم، بفهمم و بدانم که خدایا به تو پیوستم، بدانم که مورد امان تو هستم، بدونم مورد عفو تو هستم، بدانم مورد رحمت تو هستم و مواردی که گفتی. حالا من یه توضیح اینجا خدمت دوستان بدم. این کدوم بشارته که وجود و بارک امام طلب میکنن؟ که خدایا بشرنی، میشه این بشارت رو خدا به انسان بده؟ بله. کلمه مبارکه وحی رو میبینید خداوند در قرآن صراحتاً این بحث رو مطرح میکند و امام باز عرض میکنم از کلام الهی وام گرفتن به این جمله رو بازگو میکنن. آیه شریفه رو میخونید: الذین آمنوا و کانوا یتقون، کسانی که ایمان آوردند و با تقوا زیستند. و کانوا یتقون یعنی چی میفهمیم ازش؟ استمرار تقوا. اونهایی که ایمان آوردند و مستمرن با تقوا زندگی میکنن، لهم البشرا، بشرا مال اینهاست. کجا؟ فی الحیات دنیا، تو همین دنیا بشارتشون میدیم. ول فی الاخره، در آخرت هم بشارتشون میدیم. پس خداوند صراحتن میفرماید که اهل ایمان و اهل تقوا بشارتشون رو تو همین دنیا باید دریافت کنن. حالا زیل همین، اینجا دیگه از اون موارد پیچیده ای که باید بریم سراغ اهل فهم این معنا. دیگه ما نمیفهمیم این رو، باید بریم زانو بزنیم خدمت وجود نازنین حضرات معصومین زوات مقدسه محمد و آل محمد. و سوال کنیم که این بشرای در دنیا چطور میرسه به ما؟ حالا دقت بفرمایید. همین آیه که الان خدمتتون خوندم، زیل همین آیه، روی عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر، فی قوله تبارک و تعالی الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. یعنی چه؟ ابن رسول الله فرمودن ان البشرا فی الدنیا، سه تا بشارت تو دنیا، این حداقلش کفش، ان البشرا فی الدنیا الرؤیا صالحه، رؤیای صالحه یا رؤیای صادقه، یراها المؤمن لنفسه او تراله، رؤیای صادقی که مؤمن در خواب میبیند یا برای او اهلش میبینند، مؤمنی برای او میبیند، یراها المؤمن لنفسه خود. خب بعد فی الاخره بالجنه، به آخرش الان کاری نداریم، عرض بخیم دنیا. سألت عن النبی، ابی الدرداء میگوید سألت عن النبی، از پیامبر سوال کردم من قوله تبارک و تعالی لهم البشرا فی الحیات الدنیا، این بشرای حیات دنیا چیست؟ فهمدن ما سألنی احدون قبلک، هنوز کسی این سوال از من نکرده بود. خوب سوالی کردی ابی الدرداء. هی الرؤیا صالحه یراها المسلم او تراله یا تراله. فرمودن این رؤیای صالحه و صادقه ایست که انسان مؤمن میبینه و خداوند یه بخش از بشارتهای اتصال به عفو رو، قبولی رو، مغفرت رو، شیرین کامی رو در رؤیا به مؤمن میچشاند. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، خدا به پیامبرش هم این رویا را چشانده است و پیامبر هم داده است. یعنی گاه عزیزان شما یه خوابهایی میبینید، صبح که میشد پیامبر به بعضی از این یارانشون که میرسیدن این جمله رو سوال میکردن، فرمودن هل من مبشرات، دیشب چیزی دریافت کردیم؟ هل من مبشرات، آیا روح رفت یه جایی که بگیرد بشارتهای الهی را؟ ببینید فرداها را، ببینید خیلی از مسائل رو در رویا. این فرصت عجیبی است برای مؤمن عزیزان، این رویا. البته خب عذرخواهی میکنم، ناچارم این رو بگم، روحی به این بشارت میرسد از طریق رویا که دیگه رهایی هایی داشته باشه. چون ببینید در خواب حقیقتا دیگه ما بندها رو پاره میکنیم. گاه انسان ها خیلی از اعمالی که در بیداری جرأت انجام اون رو ندارن کجا انجام میدن؟ در خواب انجام میدن. یعنی چهره پنهان روحشون آشکار میشه. به تعبیر این دوستان اهل فن ما، آن کانشسنس وجودشون میاد خودشو نشان میدهد. بعد ممکنه اگه انسانی صبح از رویا که من چه کاری کردم دیشب تو خواب، من دزدی کردم تو خواب دیشب، خیلی مهمه. اما روح اگر به یک رهایی و آزادی رسید، اینهایی که امام فرمود، اگر تلیق شد، اگر عتیق شد، اگر آمد فکتوب لی امانن، بعد بدونید این روح آزاد شب ممکنه در عالم رویا خیلی جاها میره، تو رویای صادقه خیلی چیزا دریافت میکنن، خیلی چیزا دریافت میکنن، حوادثی که فردا در زندگی برای او پیش میآید دریافت میکنند، خیلی چیزهای این جزئی است، خیلی چیزهای فراتر رو دریافت میکنند در عالم بشارت رویا. اما خب لازمش اینه که رسیده باشد روح به این حالات و این شرایط. این یک. سطح دوم، اجازه بدید من اینطور بگم، سطح دوم این عرض به خدمت عزیزان، بشارت لحظه مرگ ملحق به دنیا میشه، یعنی دیگه لحظه فراغ از کجاست؟ از دنیاست. روایت معتبر کافی مستطاب کلینی جلد سوم صفحه 128 وجود مبارک امام صادق فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله سلام و علی علیه السلام یدخلان علی المؤمن وقت الاحتضار. رسول خدا امیر المؤمنین روح مطهرشون در وقت احتضار و جان دادن مؤمن میان بر سر مؤمن. فیجلس رسول الله عند رأسه و علیان عند رجله. رسول خدا بر بالای سر او می نشیند، امیر المؤمنین پایین پای او می نشیند. فکب رسول الله، رسول خدا خودشون رو می افکنن، قرار می دن، خم می کنن خودشون رو بر وجود این مؤمن. فیقول، می گن یا ولی الله ابشر، ای ولی خدا بشارت به تو باد، انا رسول الله، من رسول خدا هستم. انی خیر لک مما ترکت من الدنیا، من ارتباطت با من، ایمانت به من، محبتت به من، از هر آنچه تصور میکردی و در دنیا پشت سر گذاردی برای تو فزونتر و خیر آن بیشتر. ثم ینهض رسول الله، بعد رسول خدا میرن، یقوم علیون، امیر المؤمنین میان جای پیامبر مینشینن، حتی یکب علی، خودشون امیر المؤمنین رو اون قبه خم میکنن به طرف او. فیقول یا ولی الله، میگن ای ولی خدا ابشر، بشارت به تو، انا علی ابن ابی طالب الذی کنت تحبه، من همون علیم که تو دنیا بهش عشق میبرزیدی، اما انی لانفعک، اومدم که به تو نفع برسانم. و ذالک، به اینجا که رسید امام صادق فرمودن و ذالک قوله تبارک و تعالی لهم البشرا فی الحیات الدنیا، این اون بشارتیه که خدا گفته قرآن. این شد سطح چندم؟ دومش. و مرحله دوم این بشارت. حالا دیگه شما بزرگواران و عزیزان اهل اونید که من مرحله سومشم براتون بگم. این بشارت سوم اونه که مؤمن همین جا که نشسته است در این دنیا بشارت ها میاد و میبیند، به تعبیر زیبای امیر المؤمنین در همان خطبه ای که شرح اون رو با عنوان عارفانه نوشتیم و خدمت دوستان وجود دارد. و ان للذکر لأهلا اخذوه من الدنیا بدلا، ذکر ذکر الله مردانی دارد و انسانهایی هند اهل این که این ذکر رو با هیچ چی دنیا عوض نمی کنند. فلم تشغلهم تجارتون بلا بیانن، هیچ تجارت و بی اینها رو می پردازن، آن مشغولشون نمی کنند از ذکر الهی. یقتعون به ایام الحیات، روزگارانشون رو همینطور طی می کنند. و یحتفون به زواجر ان محارم الله فی اسماء الغافلین، توجه به حرمتهای الهی را در گوش غافلین وارد می کنند. و یعمرون بالقسط و یعتمرون به، جامعه رو دعوت به قسط می کنند، خودشون به قسط تن می دن. و ینهون عن المنکر و یتناهون عن، خودشون از منکر اجتناب میکنن، دیگران رو نهی از منکر میکنن. حالا دقت بفرمایید، فکأنما قطع الدنیا الی الاخره و هم فیها، اینا طی میکنن تا آخر آخر کار، با حالی که کجا هن هنوز؟ تو دنیا. چطور؟ فشاهدو، فشاهدو، مشاهده میکنند ماورا از ذلک، ماورا این دنیا را. فکأنما طلعوا قیوب اهل البرزخ، میبینن اطلاع پیدا میکنن قیوب اهل برزخ را.
فی طول الاقامت فی، در اقامت طولانی برزخ، و حققت القیامت علیهم اداتها، میبینن بعدهای خدا در قیامت رو تو همین دنیا. فکشفو قطعه ازالکل اهل دنیا، بعد اگر خدا اجازه بده از اون پرده های برداشته شده برای اهل دنیا هم کمبیش میگویند، حتی که انهم یرون ما لا یرن ناسو و یسمعون ما لا یسمعون، میبینن چیزهایی که مردم نمیبینند و میشنوند چیزهایی که مردم نمیشنوند. مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن تا رفتند و بالاخره. ادامه و زیبایی سخن امام در اوج، اطلاع او، اینا اطلاع پیدا میکنن، اشراف پیدا میکنن، خداوند این بشارت رو اینجا بهشون میده، لهم البشر، این لهم البشراست. اون سطح سوم و بالاش اینه که همینجا در دنیا مشاهده میکنن بشارت های الهی را در برزخ، در قیامت میبینن. باز در خود امیرالمومنین در خطبه متقین مگر نه هم والجنه کمن قد را، اینا بهش براشون چیز غریبی نیست، همینجا دارن بشارات خدا. وقتی میرسن به آیه‌ای که وقتی دارن شبانگاهان میخونن، وقتی میرسن به آیه‌ای که خدا خصوصیات جنت رو میگوید، اینا نسیم بهش رو تو گونه‌شون دارن. وقتی میرسن به آیاتی که جهنم میگوید، زفیر جهنم رو دارن. یعنی اینا مشاهده میکنن، بشارتهای خدا رو دارن میبینن. امام فرمود بشرنی، خدای به من بشارت بده و متوجه بشم من ببینم. حالا یه بشارت برای یه عده، یه گروهی ممکن از طریق چی باشه؟ رویای صادقه و صالحه باشه، از خوابهای مبارکی که خداوند نصیب انسان میکنه. و یکی از این رویاها و خوابها، من خیلی دارم عزیزان این چنینی، کسانی که مرتبط بودند که با یه خواب، با یه رویای صالح و صادقه، آنچنان بشارت الهی اومد که کل مسیر زندگی عوض شد. گاه ممکن است سطح دوم بشارت همونی باشه که بالاخره این رو هم بارها عزیزان، من نمیخوام چون مجاز نیستم و اجازه ندارم بگم اینجا در تریبون عمومی، که بندگانی از بندگان خدا در لحظه جان دادند، این حدیثی که خوندم نشون دادن به اطرافیانشون، یعنی بلند شدن در بسترشون و گفتن السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، اینو نشون دادن به اطرافیانشون و وارثانشون. توجه دارید؟ شده است. میدونم عزیزانتون هستین کسانی که اینها رو از بزرگانی دیدید یا شنیدید، به صدق نه به ادعا شنیدید. این سطح دومه. سطح سومم که سخن زیبای امیرالمومنین است که شرح اون رو در کتاب عارفانه برید عزیزان بخونید، و اونجا من توضیح دادم این عباراتی که الان ترجمه کردم خدمت دوستان عزیز. ان ذلک لا یزیغ علی این کفی وسعک، خدایا این چیزهایی که من از تو خواستم، ان ذلک لا یزیغ علیک فی وسعک، اینها در وسع و قدرت تو هیچ مزیقی ایجاد نمیکنه، یعنی اینها رو تو اگر عنایت کنی به من، هیچی از قدرت تو کم نمیشه. لا یزیغ علیک، مزیقه برای تو ایجاد نمیکنه، از بودجه کم نمیشه. و لا یتکعد کفی قدرتک، تکعد به معنای تصعب، صعوبت، و خدای در قدرت تو اینا هیچ صعوبتی نداره. تو اگر بخوای، بالاخره خدایا یک جلوه ای اگر به سلمان کردی به ما بکنی، این هم کاری نداره. اگر یه اشارتی به ابوذر کردی به ما هم بکنی، چیزی نمیشه. خبر چیزی نیست. ان ذلک لا یزیغ علیک فی وسعک ولا یتکعدک فی قدرتک ولا یتسعدک فی عناتک. تسعد یعنی صعود کردن، بالا رفتن، معنای اولیش صعود. خب حالا از کوه بالا رفتن سخت است یا پایین آمدن سخت است؟ بالاخره خودش امتحان خوبی، ببین چه خبر آقا، این قلبمون، تنفسمون، عروقمون، این چه حالتی داره؟ هنوز 5 متر نرفتیم بالا، نفسنان تهته کنان ایستادیم، نفس میسوزه و میمانیم، مشخص میشه خیلی مشکل داریم تو این عروق.
رو به بالا رفتن از بلندی بالا رفتن سخت، لذا تصعد یعنی مشقت. ولا یتصعد کفی اناتک، انات یعنی حلم، خدای نسبت به حلم تو این مشقتی نداره که بخوای با من چنین عمل کنی، تلیغم کنی، عتیقم کنی، عف بدی، رحمت بدی، امان بدی. ولا یعود و کفی جزیل هبات کلتی دلت حلیها آیاتک. ولا یعود و که، یعود رو تو ذهنتون هست، ولا یعود و هو حفظه هما، یعود از ماده واف همزه دال وعد به معنای فقل و سنگینی. ولا یعود و کفی، خدای هیچ سنگین نیست برای تو اینهایی که ما خواستیم و از تو طلب کردیم. فی جزیل هباتک، جزیل یعنی جسیم، وسعت، فراوانی. هبات جمع هبه است، هبه یعنی بخشش رایگان، بخشش بلا عوض. خدایا هیچ سنگینی نداره اینهایی که از تو من خواستم در قبال این همه بخشش هایی که تو به هستی و وجود و آفرینش کردی. التی دلت علی آیاتک، که نشانه های تو بران بخشش های تو فراوان است، چه نشانه های آیات بینات، چه نشانه های طبیعی تو که در وجود و هستی بر ما رو مور این عنایت خودت رو قرار دادی بر تمام وجود و هستی. بلا یعودک فی جزیل هباتک التی دلت علیها آیاتک. تمام شد سخن وجود و مبارک امام. انک تفعل ما تشاء، به خدای تو محدودیتی در مشیتت نیست. انک تفعل ما تشاء، هر آنچه را که مشیت تو باشد انجام میده. و تحکم ما ترید، و هر آنچه اراده تو باشد حکم میکنی و هیچ منعی از حکم تو وجود ندارد. چرا؟ چون انک علی کل شیء قدیر، و براستی که تو بر هر چیز و امری قدرتمند و توانمندی پروردگارا. خب این پایان شیرین دعا 16 صحیفه مبارکه سجادیه بود که توفیق دست داد در این 13 جلسه خدمت عزیزان گفتیم، و بنده عرض میکنم که شاید دعا 16 صحیفه سجادیه را میتوان گفت حدیث دلشدگان، یعنی واقعا به تمام معنا میگفت که میتوان گفت که اونها که به پناه رحمت خداوند میآیند دعا 16 صحیفه سجادیه عجب نقشه راه و نشان دهنده مسیر زیبایی برای چنین انسان هاییست. من خیلی مشعوفم و خیلی خرسندم خلاص از این که این توفیق امسال نصیب شد که بین اون روایت شهادت 12 و این روایت شهادت فردا 25 این 13 شب رو میهمان خان گسترده صحیفه کامله سجادیه بودیم. پروردگارا به آبروی سید و ساجدین و عظمت بند این مناجات زیبا و دعا نورانی امام، توفیق انس با صحیفه مبارکه سجادیه رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا توفیق به کار بستن، تأثیر پذیری از مضامین ناب سخنان سید و ساجدین به زین العابدین رو به همه ما مرحمت بفرما. دست ما از دامان قرآن، پیامبر و اطرت اون کوتاه مگردان.